آقای معمار باشی، درود بر شما.
ضعیف میاد
صدا شما. الان صدای شما، صدای من رو برای شما تقویت میکنم. خوبین آقای معمار باشی؟ سلام علیکم.
متشکرم، مرسی، سلامت باشی.
خوبین؟ اوضاع خوبه؟
خدا رو شکر بد نیست.
خیلی حالتون خوبه، یعنی ریلکس ریلکسید، معلومه که وضعیت بازار راضید.
حالا دیگه بالاخره شما برداشتتون این هست، چی
بگم؟ آخه دیدم خیلی با طیب خاطر و با آرامش دارید پاسخ فرمودید، گفتم این بخشی از صحبت‌های آقای معتمدی رو شنیده باشید، شاید بخواید جوابشون رو بدید. الان وضعیت متوجه نشوید صحبتاشون رو. الان وضعیت چگونه است آقای معمار باشی؟ الان وزارت خانه ای که وزیر ندارد، شما عزیزان سرور تحت امر سرپرست که کار میکنید، آیا دغدغه کنترل قیمت رو دارید یا اینکه آنگونه که تصور عامه هست از دست شما خارج شده کنترل قیمت؟
من سلام عرض میکنم در خدمت شما و شنوندگان عزیز. از بزرگتون ببینید، وزارت خونه مسئولیتاش مشخصه و تفکیک وظایفش هم مشخصه. اگر سوال جنابالی و دغدغه امروز مردم موضوع قیمت بازار خودروها هست، من این رو درخواستم اینه که از متولیانش، یعنی شورای رقابت، سازمان حمایت، از بزرگتون معاونت بازرگانی داخلیمون پیگیری بفرمایید تا جواب درستی رو بتونید تحویل مردم بدید. من در اون حوزه ها هر اظهار نظری بکنم بیشتر اظهار نظر کارشناسی منه. تو حوزه تولید و تحویل خودرو، تو حوزه تامین و تدارک خودرو، اگر مسائلی دارید، اگر سوالی دارید، من میتونم پاسخ بدم.
آقای معمار باشی عزیز، ماجرا از این قراره که الان خب به هر حال رسانه یک رسالتی دارد با عنوان مطالبه گری و اون بعد نظارت رسانه‌ای که حالا داره مطرح میشه. از اون ور با این دوستانی که شما میفرمایید آقای دکتر شیوای شورای رقابت رو میاریم باشون گپ میزنیم، میگه آقا ما چی کار کنیم؟ ما موظفیم بر اساس آنچه که نهاده ها هست قیمت گذاری کنیم خودرو. دلار گران شده است، چنان شده است، چنین شده است، اما قیمتی که ما اعلام کردیم به خودروساز اینقدر نیست که داره توی بازار مبادله میشه. از اون و دوستان سازمان حمایتی که سراغشون میگیریم، میگن آقا با ما چی کار دارید؟ ما اینجا نشستیم داریم ماستمون رو میخوریم. اگر کسی بهمون شکایت کنه، یک میگه منده خدای یه شهروندی بیاد بگه آقا فلان خودروساز گرون کرده، ما میریم میگیم آقا چرا گرون کردی؟ اونم یه دلیلی برای ما میاره یا نمیاره، بعد تاش هم جریمهش میکنن، پول باز میره تو جیب دولت. معاون بازرگانی وزارت خونه رو که ما خاطرم نیست 2-3 هفته پیش بود باهاشون صحبت کردیم، ایشون هم تلویحا قبول دارن مسائل موجود رو و آنچه که در واقع توپ هست یه جورایی میفته در زمین جنابالی و همکارانتون، به خاطر اینکه میگن آقا آنچه که داره تولید میشه برای ما گرون داره تمام میشه. میای صحبت میکنی ببینی چیزی گرون شده، میبینی نه گرون نشده، مثلا یه بخش زیادی خود دوستان اذعان میکنن، میگن از این خودرو ما 70% وارداتی، 30% از خارج برمی داریم میاریم، فولادش داخله، نمیدونم لاستیکش داخله، فلان، یه بخش عظیمیش 70% آنگونه که خودشون میگن این برداره انجام میشه. نباید حتی اگر قیمت ارز برسه به 30000 تومان هم این گونه قیمت افسار گسیخته باشه که خودرو دناپلاس 600 میلیون تومان تو بازار مبادله بشه. اصلا کی فکرشو میکرد؟ بنز هم خوابشو نمیبینه.
این قیمت 600 میلیونی رو دناپلاس من فکر کنم که رسانه گذاشت. دناپلاس هیچ جای 600 میلیون تومان معامله نشده. شما تماسی میگیرید با یه مشتری و ایشون اعلام میکنه من تو بورس ضرر کردم، نمیدونم یه جایی پولم مونده بهمون نمیدن، نمیدونم 2-3 ماه منتظر بودم خودرومو تحویل بگیرم، جمع هزینه هایی که متحمل شدم و میذارم باید این خودرو 600 بفروشم تا این پول در بیاد برم. خب این میشه ملاک. وقتی تو رسانه ملی پخش میشه ملاک قیمت گذاری سایر افرادی هم که میخوان دینا پلاس بفروشن همین میشه.
بیایید با هم قول و قراری بذاریم آقای معمار باشی، ما به شما زنگ نزدیم که شما رو متهم کنیم، خب یعنی میخوایم ایراد رو پیدا کنیم از قول یه کارشناس که داره تو وزارت صنعت مدیریت میکنه، از قضا مدیر کل صنایع حمل و نقله. اینجا هم رسانه است، یعنی رسانه هم صرفا باید آنچه که میشنوه رو بگه، پاسخ بده و خودش هم قضاوت نکنه، که ما این سعی کردیم این بی‌طرفی رو رعایت بکنیم. حالا چقدر موفق بودیم نبودیم شو کاری ندارم. نه یا این بگیم آقا مثلا بخشی از فرمایش شما متینه ها، این که تو خود تو رسانه گفته بشه آی ایو الناس دناپلاس شد 600 تومان، اونی هم که می‌خواد 300 تومان بفروشه میگه ای خب منم فردا 600 تومان می‌فروشم. اما تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها، نمی‌شود هی توپو بندازیم تو زمین هم دیگه، بیایم ببینیم اراده کجاست حلش کنیم دیگه. جناب عالی به عنوان مدیر کل صنایع حمل و نقل وزارت سمت، اصلا نظر کارشناسیتون رو به ما بگید، همون که اولش فرمودید گفتید آقا من اگه نظری بدم نظر کارشناسی خودمه، بالاخره کارشناس بودید خبره بودید اونجا نشوندنتون دیگه، بگید به نظر شما ایراد کار کجاست، چجوری میشه حلش کرد. مهمانامون هم اینجا هستن با شما، اگه تبادل نظری کردن تضارب آرای خواستن بکنن فبه ها ما در خدمتیم.
خواهش میکنم، در خدمت مهمانام هستیم، سلام و عرض میکنم خدمتشون. ببینید بحث اینه، بنده بارها تو رسانه ملی هم تو تلویزیون هم با رادیو مواردی که مرتبط با تولید بوده رو و تحویل بوده رو عرض کردم خدمت شما دوستان. این که تو بازار یه اتفاقاتی افتاده، یه بخش کوچیکی برداشت من اینه که یه بخش خیلی کوچیکی مرتبط با صنعت خودرو، یعنی متغیرهایی که متولیش صنعت خودرو میتونه باشه و ما میتونیم روش تأثیر بذاریم و اون بحث عرضه است. اگر ما بخوایم منطق اقتصاد رو در نظر بگیریم، اگر ما بتونیم عرضه خودرو رو به بازار افزایش بدیم، این تا حدودی میتونه رو قیمت بازار تأثیر بذاره. برای این موضوع و بنا به دستوری هم که سرپرست محترم وزارت صنعت معدن تجارت داشتن، فروش فوق‌العاده خودروسازان رو افزایش دادیم، یعنی مجوزهایی که برای فروش فوق‌العاده میدادیم بهشون افزایش داده شده. تا پایان سال هر دو هفته یه بار این دوستان باید حتما عرضه فروش فوق‌العاده داشته باشن. برنامه فروش مهر ماهشون در جلسه روز شنبه کمیته خودرو مصوب شده، 18000 دستگاه رو ایران خودرو باید طی دو هفته عرضه کنه، 7000 دستگاه رو سایپا باید بازار عرضه کنه. ما تا جایی که میشه تولید تقویت به دنبال تقویت تولید و تحویل خودرو به بازار هستیم تا یه خورده از اون تشنگی بازار رو بتونیم بگیریم. ولی یه واقعیتی که وجود داره در سمت تقاضا اینه که به دلیل شرایطی که بر اقتصاد کشور حاکم شده، به دلیل تغییراتی که تو بازارهای پیش رو از جمله بازار ارز، بازار سکه، بازار بورس اتفاق افتاده، یک سری تقاضاهای غیر مصرفی وارد بازار خودرو شده که برای این تقاضاهای غیر مصرفی برنامه ریزی نشده بود و نمیشه کرد. نگاه کنید، ما وقتی یک طرح فروش میذاریم، فروش فوق‌العاده میذاریم، در طرح اول حدود 6 میلیون نفر، 6 میلیون و 300 هزار نفر برای 25 هزار دستگاه خودرو، در طرح دومی که اجرا شد حدود نزدیک 2.5 میلیون نفر، 2 میلیون و 700 هزار نفر برای 16 هزار دستگاه خودرو ثبت نام کردن. یعنی به هیچ وجه این میزان تقاضا تقاضای مصرفی نیست. یه اتفاقاتی تو سمت تقاضا افتاده که ما برای اون هم برنامه‌های تدارک دیدیم، محدودیت‌هایی تو بخش ثبت نام دیدیم، اینکه چه کسانی میتونن ثبت نام کنن، اینکه تجربه خرید قبلیشون 48 ماه حتما باید باشه، نزدیکتر از اون باشه نمیتونن بخرن، اینکه پلاک فعال ملی نداشته باشن، همه و همه به خاطر اینکه بتونیم به اون مصرف کننده واقعی با مدیریت کردن تقاضا خودروهای محدودی هم که داریم و تحویل بدیم. و تا حدودی تو این قضیه موفق بودیم. من یه آماری خدمتتون ارائه میدم، ما طرح اولی که برای فروش فوق‌العاده برگزار کردیم توسط شرکت ایران خودرو و سایپا، برای 25 هزار دستگاه خودرو حدود 6 میلیون 400 هزار نفر ثبت نام کردن، یعنی برای هر دستگاه خودرو حدود 270-280 نفر،
یعنی شانس برنده شدن کمتر از 0.5%.
بله. بعد تو طرح دوم این محدودیت هایی که عرض کردم سمت تقاضا اعمال شد. طرح دوم فروش فوق‌العاده که گذاشتیم، تعداد ثبت نام به ازای هر خودرو رسید به 70 نفر، از 270 نفر اومد به 70 نفر. طرح سومی که شرکت ایران خودرو اجرایی کرد اخیراً، همزمان بود با این بحث ریزش بورس، آزاد شدن 500 هزار میلیارد تومان نقدینگی از این بازار و هجوم تقاضاهای غیر مصرفی به بازار و خودرو مجدد که این عدد ثبت نام برای هر خودرو از حدود 70 نفر دوباره افزایش پیدا کرد به 150 و 2 نفر. لذا این تدارک دیده میشه، این محدودیت هایی که عرض کردم همه به دنبال این بوده که خودرو به دست مصرف کننده واقعی برسه. ولی واقعا پارامترهایی الان تو بازار خودرو تاثیرگذار هست که اینها خارج از حیطه اختیارات تولید کننده و عرضه کننده خودرو به بازاره. اینها دخالت نهادهای تصمیم گیر و سیاست گذار تو حوزه شاخصهای کلان اقتصاد رو میطلبه. اینها میطلبه که ما مصرف کننده این اطمینان رو بدیم که این پولی که در دستش هست، این پول ارزشش رو یک ماه دیگه هم حفظ خواهد کرد. مثل الان نباشه که مصرف کننده احساس میکنه یخی تو دستشه و داره آب میشه.
سریع
باید اینو تبدیل کنه به یه چیز دیگه. اون چیزه میتونه خودرو باشه، میتونه سکه باشه، زمین باشه، مسکن باشه، هر چیز دیگه. این انتظارات تورمی از مردم گرفته نشه، بازار خودرو در کنار بازارهای دیگر به آرامش نخواهد رسید. موضوع اینه تو بازار.